اما او طرف نه این طبع راحت گراهه، وسط همین دوست داشتن درس و خونه میفرستتون به سمت درسی که فشار بهتون نیاره، عملا رشد توش نیست، عملا این ذهنه انبار اصطلاحات میشه اما ورزیده نمیشه، حرکت به جلو پیدا نمیکنه. لذا اینجا خیلی باید آدم حساس باشه. لذا اگه اینطور باشه یه آدم تو اوائل جوونیش، یعنی اون موقعی که حس و نشاط داره، یاد ریستر کنه. اول صبح ها که تازه سر حاله و قبراقه، نباید دنبال نقلی یا تاریخ چی بره، چیزایی که بهش فشار نمیاره. باید اونایی که فشار نمیاره رو بذاره تو خستگیاش انجام بده. اون موقع عملا مقدار بیشتری از وقتش درگیری کار علمی میشه، اما بهینه هم استفاده میشه. مستحضرین؟ خیلی اینو مراقب باشه. من خیلی وقتا میبینم بعضی از طلبه ها دیگه میبینمشون دیگه، اما نمیتونم حرف بزنم. میبینم این طلبه استعدادشو داره، تواناییشو داره، اما چون از ذهنش کار نمیکشه ذهنش داره میمیره. باید فشار بشه، باید یه روز وقتی میاد یه چیزاش گود رفته باشه، عبس فکر کرده، شب خوابش نبرده، تا یه قلی میشه. سلام سید احمد، ما هر روز سراغتو گرفتیم. خیلی این نکته که گفتم الان رو جدی بگیرید. آدم از یه طرف چون مفروض گرفته که اگه درس نخونه رشد نکرده پس باید درس بخونه، لذا اگه آدم مثلا بگه امسال نمیخوام درس بخونم، فشار روی بهش میاد، بیکارم، بدبخت میشم، خدا از من توفیق برداشت، چی اینطور. اون طرف میخواد درس بخونه، ناخودآگاه این نفس تنبله، آدمو به سمت راحتی میکشونه، ناخودآگاه میندازته توی آسونها. مثلا من از قدیم اینطور بودم، جایی که احساس میکردم فشار بهم نمیاره نمیرفتم. بله انشاءالله سنت میره بالا، حوصلت کم میشه، اون موقع وقت استراحتته، این فشار لایوتاق برات دیگه. اون موقع برای اینکه این نفس منحرف نشه و بیکار نمونه باید وقت تو علمی بذاری، چون نمیتونی فشار علمی بیاری دیگه، باید بری تاریخ بخونی، باید بری لغت بخونی، باید بری. اما از قدیم میگفتن اول صبح ریاضی بذار، همینو قانون رو زوم کن، زوم این کو بیا پایین تو روز، وقتی سر حاله بذار فشار علمی بهش بیار، وقتی خسته میشه دیگه حال فشار نداره، حالا یه چیزای دیگه بذار بخونه. بعد اون موقع برایند مقدار ساعات روزش علمی میشه، یعنی بیکاری از توش در نمیاد، اما علمیش هر چی سر جا خودش استفاده میشه. اما عادت کنید تا میتونید جایی برید که فشار بهتون بیارن، بزننتون. این ذهن نیاز به زدن داره. ورزش ها رزمی، مربی که نزنه بدن شاگردش عمل نمیاد. چون سوال قبل شما گفتن، من یه تعریفی کنم و بعد سوال شما رو گوش بدم. ببینید، ما دیروز آخرین قسمت مرحله سوال بحث ما این بود که این اصول لفظیه به کی برمیگردن؟ مادر اصول لفظیه کدوم اصله؟ که اینا بچه هاش باشن، اینا مصادیقش باشن، اینا زیر چترش باشن. آقای آخون گفت ظهوره. خب ظهور یعنی چی؟ یعنی همین که اغلا دنبال اینن که استفاده از این ابزار و آلت به نام الفاظ قصدشون و خرصشون رو به دیگری منتقل کنن، تخمیم کنن. اگر ما نوکر یک هدف باشیم، اونم اینه که غرضمون تفهیم، تفهیم متفاوت بدیم و تفهیم مشکل بدیم، اینو بیستیم سرش ها، بعد دیگه حالا ممکنه یه جاهای از مجازها استفاده کنیم، یه جاهای از حقیقتها استفاده کنیم، اصلا یه جاهای موضوعی بعضی از الفاظو ندونیم، اما از مجموع قرائنی که تو کلام هست مراد جدی متکلم رو متوجه بشیم. اگه بستیم سر این غرض دیگه خیلی نیاز به موضوع اون بله بله یه جاهایی که ما نمیتونیم مراد جدی رو تشخیص بدیم، ممکنه یکی از امارات همون موضوع اون لهه بشه. یعنی بگیم چون این لفظ این موضوع اون لهشه، ما هم نمیدونیم متکلم چی خواسته، همین موضوع اون لهه استفاده کنیم. اما اگر تونستیم شک نکنیم، تونستیم با سایر قرائن تکلیفمون رو مشخص کنیم، ندانستن موضوع اون له مضر. اینو آخ های مظفر هم خب ما هم نوکر همین حرفیم، خیلی عالی. خب جناب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اصلا از این زاویه دید وارد ماجرا نشد، زاویه دیدی که دو جلسه قبل باش شروع کردیم اصول لفظیه رو توضیح دادن. شیخ نشون نمود که همه اصول لفظیه زن طلاق گرفته قرینه، قرینه بود قرینه. وقتی طلاق گرفتیم از قرینه شک کردیم این چه کار کنیم، میگیم اصالت حقیقه، میگیم اصالت میگیم اصالت اطلاق. پس روح همه این اصول یک عدم قرینه است. چرا اینطوره؟ به خاطر که از اول ما با اصلا سیستم الفاظمون با این شکل گره گفتیم لفظ به معنا یا خودش بسته شده است یا با قرینه بسته میشه. اینم ادبیات شیخ بود. اینا به شیخ گفتن آقای شیخ قربونت بشم همه حرفات درست، اما همین مطلب اگه ظهور نداشته باشه به درد نمیخوره. پس پر واضح هست که حق با اصالت و ظهوره دیگه. بعد از آقای آخون احدی دنبال حرف شیخ نرفت. احدی یعنی ارکان ها دارم میگم، احدی یعنی نه نائینی و نه اصفهانی و نه محقق و بروجردی و اینطور. آره دیگه همین رو بله بله شک باید داشته باشیم بله. اما همون شکی که نه شک شخصی، دوباره آقا ما اینا رو با هم دیگه چک کردیم، شک شخصی نه، یه شک عقلایی. تو رو خدا این الفاظ گولتون نزنه. اگر همین الان اینو از من یاد گرفتید رفتید 10 بار نشستید تکرارش کردید که حفظتون شد، این شک عقلاییه. عقلا با حالات نفسانی اشخاص کاری نداره. اینو یاد گرفتید بعدن خیلی تو باب حجج و امارات ثمره داره برات. شک عقلایی بله، شک بکنی بعد نوبت به اصالت حضور میرسه. لذا من روز براتون تو مثال میگفتم، الان من با شما حرف میزنم اصلا شکی به وجود نمیاد برای شما، شما با من حرف میزنی اصلا شکی برای من به وجود نمیاد. یا به تعبیر دیگه محاورات شخصیه عمدتا نزد، محاورات روزمره شخصی بین خودمون عمدتا نزد.
یعنی چی نست؟
یعنی کسی شک نداره. الموجز خوندیم دیگه، نست در مقابل ظاهر، ظاهر ظنیه، نست قطعیه. یه قطعه. اما بازم آقا مجید قطع نه قطع یعنی قطع و ظن و شک، یعنی اون حالات نفسانی. بعد سید احمد میگه بذار ببینیم آیا الان که من با شما حرف میزنم این اعتقاد جازم میده. بابا منطق ببوس بذارش کنار. بابا قطع ظن شک پیش اقلا این بندگان خدا با فتوشاپ 3 کار میکنه، یه 5 بار زوم این میکنه میاد پایین دیگه مات میشه تصویر، دیگه نمیتونه بیاد جلو. او عقل منطقی فلسفی او 11 بار زوم این میکنه میاد پایین تا سلولاشو پیدا میکنه. ما اصلا تو نظام اقلا از این چیزا نداریم. اقلا میگن ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کاره تا تو نانی به کفاری و به خفلت نخوری. حالا بعدم میدیش دست شیمیست میگه آقا ابر و باد و ماه، اصلا ابر خودش میلیاردها سلوله، میلیاردها نمیدونم اتمه، نمیدونم باد ایطوره. آقا الان میگم بابا اینا 4 تا موجوده. شما میگید نه خیر تو یکی از اینا 1 میلیارد موجود خوابیده. میگه بابا نه بابا بذاشت جان. آقا الان ایطوری نگاه میکنن به ماجرا، تحقیق نمیکنن، تفکیک نمیکنن، تفصیل نمیدن. یه جاهای اوغلا تفصیل میدن، عقل نمیتونه تحقیق کنه. حالا میبینیم جاهایشو میبینیم با هم دیگه نشونتون میدن. اوغلا یه جای دقیق‌تر از عقله. این عقل با اوغلا مثل مرد با زنه. تو این روانشناسی جدید میگن مردا کلی نگرن، زنا جزئی نگرن. مردا دقتشون کمه، زنا دقتشون. یه اوغلا مثل زنه، دقت عقلانیشون کمه. اوغلا حکم زن دارن، یه عقل حکم مرد داره. تو روانشناسی جدید عقله یک تحقیقایی میکنه عجیب غریب، کلی عقلی فلسفی برهانی، اما ریزکاری ها رو متوجه اقلا اصلا از اون چیزا نمیفهمن، اما یه ریزکاری های بعضی جا میفهمن که این عقل و پدر عقلم نمیفهمه. نشونتون میدیم انشاءالله تو ما باعث حجت مصادیق اینو من بتون نشون میدم. ما از اول بستیمتون به نظام اقلا، کاری هم با حالت الان میگیم قطع نفس قطعیه، قطع یعنی یقین، نمیدونم اعتقاد جازم، لا يحتمل الخلاف، لا يحتمل الخلاف اغلائي، ما ممکنه منطقی فخر رازی بیاد بگه این نه بیان است نه مبین است و نحنو نشک، میگیم نوش جونت، شک کن برا خودت. اما اگه پیش عقلا گفتی من شک میکنم بهت میگم سفیهی، خیلی بدیهیه، چرا شک میکنی؟ عقلا اینطوری باید حرف میزنه. خب پس با این قانون، اما حالا یه تیکی دیگه هم گفتیم، اصالت الحقیقه اینطوری نیست. سید احمد دیروز نبودی، اینطوری نیست که اصالت الحقیقه همیشه مصداق اصالت ظهوره ها. نشستیم با دوستان مفهوم تصوری ظهور رو که هجی کردیم، مفهوم تصوری اصالت الحقیقه رو که هجی کردیم، دیدیم اه اینا عموم خصوص من وجه دارن. پس این که هی ما میگیم مادر اصول لفظیه کیه، اصالت ظهوره یا چی، این ثمره علمی فقط نداره، ثمره عملی داره. اینه اگه اومدی تو چارچوب قرار گرفتی، خواستی فقط خطکش اصالت الحقیقه رو بذاری، ممکنه بگیره اینجا رو. اما اگر خطکش اصالت الحقیقه ای که رنگش اصالت ظهوره گذاشتی، اینجا رو نمیگیره. مثلا آقا من همین الان شک دارم که آقا این کتابی که دارم میخونم موضوع اون لیلف چیست؟ خب اصالت الحقیقه جاری. شک دارم مراد جدی متکلم چیست؟ موضوع اون لفظ علامت الحقیقه بود. حرف علکی زدم. شک دارم مراد جدی متکلم چیست؟ میگیم اصالت الحقیقه. خیلی خوب، اصالت الحقیقه. ببینیم این موضوع لهه میذاریمش تو کلام، اما مثل که این کلام میکنم قناص میشه، او حالت اولیه خودش های هدایت خارج میشه. میگیم اینجا دیگه ما از اصالت الحقیقه استفاده میکنم. یکی سیغه ما رو میگیره های کشاورز، میگه بابا تو خودت دیروز گفتی من هر جا شک کردم در تعیین مراد جدی متکلم، میگم اصل موضوع له هست علل سامع و علل متکلم، نخوانم باید قبول کنم. تو خودت اینو دیروز گفتی، میگیم بله گفتیم اما ناقص بود، این سریال ادامه داره، باید این ظهور داشته باشه. بعد عقلا میگن باید قبول کنم، اما اگر کلام قناص شد از ظهور عقلاییش خارج شد، خود این قناص شدن قرینه میشه، عقلا میگن موضوع له اراده نشده. قطعا هم اون معنای مجازی که تو ذهنت هم اراده نشده. فچیه نمیدونی مجمل. شاید متکلم یه مجازی دیگه اراده کرده. پس بازم اینطوری نیست که عقلا همیشه با همین اصول تمام. یه جایی هم شلام میشه مجمل. بعد میشه صورت مسئله باب مجمل و مبین.
شاید
قطعا هم
مجاز
نیست. شک داری. شک داری. نه. این مجاز که گفتم این مجاز. مثلا میگفتیم آقا اینجا اسد، گفت اسد حیوان مفترس بگیریمش، رجل شجاع بگیریمش. خب نمیدانیم اصالت الحقیقه، حیوان مفترس گذاشتیم تو جمله، دیدیم جمله مثل که یکم زاویه پیدا میکنه، میگیم خب اینو بذار کنار. رجل شجاع هم گذاشتیم دیدیم نشد، بازم طوری صاف عمل نیمد، چه کار کنیم؟ میگیم مجمل. نمیدونیم. یحتمل که در جمله چیزی بوده حذف شده، اگه اون می بود با همون موضوع اون له کلام صاف می شد، ما نمیدونیم. یحتمل که
پس اینجا
مجازی باشه، همین مجازیه، یه چیز دیگه هم بوده افتاده، نمیدونیم. یحتمل که یه مجازی دیگه اصلا همین جمله اصلا چیز ازش نیفتاده، اما یه مجازی دیگه ایه که اگه اینجا بیاد درست میشه، اما ما نمیدونیمش. اینجا عقلا می ایستن حد الکلام عند العقلاء مجملا. نه دیگه شک داشتیم دیگه، میخواستیم ببینیم اصاله، میخواستیم ببینیم شکمون رو میتونیم با اصالت الحقیقه برطرف کنیم، نشد. ببینیم با اصالت عدم تقدیر میتونیم برطرف کنیم، نشد. یعنی آقای میشه یه کارگاه ها، آچار میری بکس میاری آچار سه میندازی روش، میبینی باز نمی کنه، اصالت عدم تقدیر پیچه باز نکرد، ولش کن درش بیار 16 بنداز روش. اصالت الحقیقه باز نشد، اصالت الحقیقه خیلی گله گشادتره، خیلی راحت تر میشه باش کاری، نشد. خب بیا یه قرینه خودمون از جیبمون بیاریم، دلالت اقتضاء اصولی درست بیا. خب بسه ما قرینه در تقدیر بگیریم، شاید صحت کلام عقلا یا عرفا متوجه به یه قرینه ایه، یه قرینه در تقدیر، آقا فلان قرینه رو در تقدیر گرفتیم، ببینیم کار جواب نداد، آقا نشد مجمل. لذا اینجاست که سید احمد آقا میگیم علم اصول علم عالیه، زبانشناسی آقای اکبری علم عالیه، آقای کشاورز باید هم اصول لفظی تو ذهنت باشه، هم دلالت اقتضا و تنبیه اشاره تو ذهنت باشه، هم مفاهیم تو ذهنت باشه، هم منطوقاش تو ذهنت باشه، هم قوانین همه رو باید داشته باشی، بعد همه رو بیاری اعمال کنی ببینی معادله درجه چنده. ببخشید ریاض دبیرستان بود برگردیم. این طوریه، این میشه کاری که بعد زبانشناس فقیه کسی که اینطوری بره تو صحنه فقه. مثلا یه مثال دیگه بزنم، شما الوجز خوندید باز، من اینا رو تو مقدمه دارم میگم چون دیگه وارد ابواب که شدیم تک به تک رو میخواییم بخونیم. اینجا داریم از کل اصول باید با کل مباحث کار کنیم. مثلا آقای درودی میگه آقا من اینجا با هیچ کدوم نه دلالت اقتضا ولا الحقیقه ولا اصالت العموم ولا اصالت عدم و هیچ کدوم کار رو حل نکرد. خوبه؟ اما این جمله در حد یک قدر متیقن به دلالت التمی دلالت داره که متکلم اونو نخواسته. نفهمیدیم اینه هیچ، اما میدونیم اونو همینش حجت. سید محمد هاشمی به من میگه آقا این حجت از باب حجت ظهوره؟ بعدن میگیم نه، این حجت نوع حجت ظهور نیست. کجا براتون میگم؟ انشاءالله در باب مفاهیم، در خاتمه مفاهیم. اما حجیت دارد. سید احمد گیر میده میگه آقا پس مفهوم تصوری حجیت چیه؟ باید نار معلوم کنیم. اینا هر کدومش باید سر جا خودش معلوم میشه. حالا فعلا ما چیشو خوندیم؟ ما فعلا قانون اصالت و ظهور در محیط اصالت و ظهور یه توری میذاریم، تور ماهیگیری به نام اصالت الحقیقه. بچه‌ها جنوب نیستید، این سید محمد هاشمی بچه بوشهر اینا رو دیده، تورا هستن که قالبی هن، تور ماهیگیری چیز نیستن، آهنی هن، فلزی هن، یه دیچه ورودی کوچولو داره، ماهی میره توش گیر میکنه، ماهی میره توشون گیر میکنه. اسمش اسم بدیه، من نمیگم. نه یه
چون
اسم طرف های دیگه ممکنه بد باشه. خب حالا اینا چه جوری هست؟ این اساطور الحقیقه مثل این توره است، اساطور اطلاق مثل این توره است، اساطور هم مثل این توره است، دریایی که این تور توش قرار داره و اساطور ظهور است. اینا کار بریشون مال وقتی که توی آبه باشن، از این آب بیرون شوردی دیگه فایده نداره. خب تمام شد آقا؟ بگو سید.
آقا یکی آقای مزفر گفته فهم معد و اصالت حقیقت نفس و معد و اصالت ظهور که مورد احتمال مجاز، بعدش گفته ولذا لو کنار کلام و ظاهران فیلم از وقت اومل ارادت حقیقت این اکسل هم آخر واقعا از نظر مزفر معدای اصالت حقیقت هم معدای اصالت ظهوره، یا داره اینجا یه چیز عام میگه یا همون
نه همون من برای هم من این توضیح رو عبیون رو بردم برای اینه که این عبارت ها محکم و متشابه دارن. زمان میگه وقتی میگه وحتومله، وحتومله یعنی کی شک کرد؟ یعنی من شک میکنم؟ نه، شک عقلایی. اینا کلماتشون محکم و متشابه داره، عبارت ها تک به تک واژه ها که نگاه میکنی متشابه، وقتی همه شریختی رو هم تنها راه درست کردنش همینی میشه که این بنده حقیر عرض کرد برای
نمیشه جاری کرد. این درسته که بگیم از ظهور فرض موضوع بعضی کلمات رو نمیدونی الان یه چی من مراد جدی رو فهمیدم، درسته که بگیم در واقع اگر بعدا من دست پیدا کردم موضوع له اینها قرینه‌ای بود که من اینو فهمیدم یا نه اصلا هیچ ربطی نداره.
ممکنه من بفهمم منشأ فهمیدنم هم نفهمم.
درست قبول، فرض کنیم بعدا منشأ رو فهمیدیم، این منشأ باید وجود قرینه‌ای باشه که الان مراد جدی رو من مجاز
با چه سبکی منشأ رو فهمیدیم؟ اگه با سبک اساس و زور بفهمید نمیشه منشأ با فهمتون مخالف بشه، اما اگر منشأ رو رفتید با دید عقلانی تحلیل کردید ممکنه این منشأ دلیل او فهم شما نباشه.
پس اساطور ظهور فهمیدم، بعدا فهمیدم معنا مجازی، پس قرینه این بوده.
اساطور ظهور حجیت داره دیگه، بیشترش نمیگی به ظهور برسه حجت. یکی دیگه از ثمراتش میگم باز ببین چقدر شیرین میشه. فردا اگر ما گفتیم قائل دارم یکی از اشکالات بسیار مهمی که به شیخ انصاری در رسائل و مکاتب گرفته میشه اینه، شیخ مبناهایی که تو اصول درست کرده به نام رسائل توی مکاتبش پیاده نکرده، هی میان رو دور میخورم میگم ببین هی گفت این اصول علیه ما علیه، این به درد نمیخوره، وقتت داری تلف میکنی، ببین شیخ پیاده نکرده، هی میگن این اشکال. حالا مکاتب بخونی بعد ببین محال شیخ جایی رو خلاف رسائلش رفته باشه. رو زمین نشونتون میدم، رو زمین. چرا؟ اینا مبنای شیخ رو درست، مبانی شیخ رو تو رسائل درست توضیح نمیدن. مثلا یکی از مبانی همین بحث این سوال جدی بود که گفتم ما از کجا بفهمیم معنای این الفاظ در زمان معصوم چی بوده. شیخ بنده خدا گفته ببین مبنای شیخ رو قشنگ ببینید، حالا یه جمله از مبنای شیخ. شیخ میگه ما قائل به حجیت قول لغوی نیستیم. خوبه؟ خب. آقای کشاورز تا این جمله رو میشنوه میگه پس شیخ اصلا کاری با علم لغت نداره. بعد شیخ یه جمله دیگه هم ازش مشهوره که از کجا معلوم تبادری که ما میداریم نسبت به معنایی که الان هست این معنا همون موقع هم بوده. پس شیخ رابطه هم با اون موقع قطع کرده، پس شیخ باید بیفته تو انصداد. اما تو فقه اصلا قائل به انصداد نیست، میره قول لغت رو میاره اول مکاسب بی ها شیخ، شیخ اول بی میاد از مصباح المنیر، از مصباح المنیر شروع میکنه یه تعریفی برای بی ارائه دادن، بعدش هم اینا همه پاورقی نوشتن. آقای شیخ پس قسم حضرت عباس رو قبول کنیم و دوم خورد. اول قسم حضرت عباس خوردی که قول لغوی حجه نیست، تبادر هم ما رو به اون موقع نمیرسون. بعد بیایی اینجا از قول لغوی دو استفاده میکنید، چهار خط بعدشم از تبادر استفاده میکنید، پس بالاخره اون مبنا یایی پس معلوم شد اصول سمره. حالا حالا من بگم شیخ، شیخ اینها رو، شیخ اینها رو از قول لغوی و تبادر خودمون و عبارات فقها ها، شیخ عبارات فقها ها میاره، بعد اینا بشین شیخ تو قائل بودی شهرت حجت، چرا عبارت خود به تو هرچی میگه حجته نمیاره، هرچی میگه حجت نیست، چطور اشکال میکنه. حالا که شیخ آقای اکبر اونجا میاد مجموع قرائن و کنار هم قرار میده، بعد میگه پس ظهور این روایت ببین فلانی و فلانی و فلانی هم اینه فهمیدن، فلانی و فلانی و فلانی هم اینه فهمیدن، قواعد باب لغت هم اینه، اینم اینه، اینم اینه، همه رو که میذاریم رو هم معلوم میشه که این روایت قالبش اینطوریه. اگه این قالبش نبود، یعنی یه مقدار از قالب و معیدی میگیریم از ادبا، یه مقداری قالب و از لغت میگیریم، یه مقداری از این، همه قرائن رو کنار هم قرار میده، میگه لذا ظهور روایت اینطوریه. بعد اگه شما با ظهور کار کردی اشکال نداره که از اینا، از این اجزا به عنوان معید برای که بفهمی ظهوری که فهمیدی درسته یا نه اینا رو بذاری کنار هم، اینا همیشه خطکش که ذهنت فرط و فلا نگفته باشه بیرون از حاشیه، اما ملاک ظهوره. لذا ممکنه یه جای همه قرائن با هم جمع بشن ظهوری درست حجت. هر قشنگ اون کسی که میگه شهرت حجت لغت حجت، میگه آقا زیر این کلمه قول لغوی بنویس بهش فقط بده تمام، حجت خودش حجت. شیخ میگه ظهور حجت. از عمد این از شیخ گفتم، گفتم شیخ اصلاحات عدم غیمه ای بوده، برای همین از شیخ اینو نقل کرده. شیخ همه را میاره میگه ظهور حجت. من به هیچ کدومشون فتوا، اما من یه فهمی دارم از این روایت، خواهم این فهمه رو بکشونم به عصر معصوم. ها؟ انقدر قرینه کنارش از این هزار سال فاصله بین من تا امام صادق علیه السلام قرینه میذارم، بعد معلوم میشه همه تو همه اعصار همینو فهمیدنه. ممکنه هم یه روایتی همه تو همه اعصار یه معنا ازش ما باش کار نمی کنیم. هم قشنگ میشه؟ پس اینهایی که داریم میخونیم خیلی پرثمره، به شرط اینکه مجموعش دیده بشه و اعمال بشه. بحث بعدی که داریم در مورد ترادف و اشتراکی. رفقا یادتون یه بحثی کردیم که واضع کیست؟ نه آیه هدایتی بودش اون موقع یا نه؟ واضع کیست؟ آیا واضع یه شخص خاصه؟ یا واضع عده‌ای قبائلی؟ آیه اکبر یادتو خب؟ ها؟ من الواضع گفتیم واضع کیه ببینیم؟ آیه مظفر پیرو و همون بحث بود گفتم تو این سری ادله تو حرفای محقق نائینی و دیگران هست که آیه مظفر آهسته آهسته میگه چون خورد خورد. یکی از مباحث اینه اگر ما گفتیم واضع یک نفره آقای رحیمی ثمره پیدا میکنه. خب بعد میایم میگیم آقا هدف از وز چه بود؟ هدف متفاهم مشترک لفظی درست کردن. اشتراک چیه؟ مشترک لفظی خب میدونید چیه؟ دو لفظ یک معنا. ترادف چیه؟ دو لفظ چهار معنا میشه اشتراک لفظی. درسته؟ اینه هر لفظ و معنا دیدی دواسه نیست؟ مشترک لفظی چیه؟ آفرین. اگه گفتم دو لفظ شما بگید چهار معنا هشت معنا حواستونه بدید. مشترک لفظی یه لفظ با دو معنا، ترادف دو لفظ با یه معنا. خب یه کسی میاد میگه آقا قرض از وصف چیه؟ تفهیم متفاهم. مشترک لفظی درست کردن یعنی یه لفظ حامل دو معنا باشه این مخله به قرضه. مخل. بعد باید علاجش کنیم بگیم قرینه بیارید. خب ما ببخشید اگر من یه آدم عاقلی ام پس دلم درد میکنه بیام اول یه لفظ برای دو معنا بذارم بعد دوباره بگم این دفعه یه چیزی هم به نام خب چرا اینقدر قصه طول میکنم؟ هر لفظ برای هر معنایی که خواستم میذارم یه لفظ یه معنا تمام میشه میره یه قاطی هم نمیشه. خب این بر مبنای کی؟ واضع یکی. یه عده از همین جانم دوباره واضع وقتی یه نفره یه نفر خب عقلش کار میکنه قرارش هم تفهیم تفاهمه. تو نمیتونی تویی که آدم عاقلی هستی چرا میای یه لفظه برای دو سه تا معنا میذاری؟ چی میگی؟ مگه این همه لفظ سوال اختراع شده اگه فرهنگ لغت دو خدا ده جلده اقد حالا 15 جلدش میکنی اقد و اقدش که با هم فرقی نداره. اگر رفتیم رو حد بسته که زیاد بودن معانی این دفعه گیر میکنیم میگیم یه نفر یه همه معنا رو شروع تصور بعد یه سلام شروع با میشه. خب آقای این یه عده این نگفته بودن لذا میگفتن آقا ما در عالم الفاظ مشترک لفظی نداریم. یه عده ای هم مقابل اول حالا همین ها یه عده ایشون قلیستر شد یعنی دیگه خیلی افراطی شدن تو مبناشون ها گفتن آقا حتی ترادف هم نداریم ترادف هم لغزه دو لفظ برای یه معنا براش بیکاری. بابا ما لفظ کم داریم به قول آقای کشاورز ما یه معنا تو ذهنمونه بذار ما لفظا رو بذاریم یکی هر یه لفظی به یه معنای بدیم بگیم برید خونهاتون ببینیم آخرش میمونه چیزی برامون اضافه نمیمونه کم میاریم نه ترادف داریم نه مشترک لفظ. آقای مظفر میگه بابا این بحث برمیگرده به همون من الواضع هر کسی واضع واحد دید یه روزا رو میخونه اما اگه کسی واضع واحد ندید همون قصه ای دید که ما گفتیم ما هم به ذرس قاطع نگفتیم ما ببینید اینا در واقع تاریخ علم لغت ظنیه قطعی خب ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخونیم دو تا چهار تا پنج تا هم نمیشه اینجا نه نمیدونیم فقط ما همینقدر احتمال میدیم ظاهرم همینه تاریخ هم همین رو به ما میگه بابا این اقوام یه قبیله اینجا بود یه قبیله اینجا بود یه قبیله اینجا بود یه قبیله اونجا اینا هر کدوم سری لغات وضع میکردن برای یه سری معانی بعدن که یه کسایی اومدن رفتن یه معاجمی درست کردن جوامعی درست کردن از علم لغت همه را با هم دیگه جمع کردن دیدیم یه لفظی برای چند معنا استعمال شده یصبح اللفظ مشترکاً لفظیه یا دیدیم یه معنا پیش این قبیله یه لفظو میگن پیش اون قبیله هم شد دو لفظ با یه معنا اسمشو میذارن ترادو در ظاهرش اینطور بوده باشه کی سوال داشت آیه دادن خیلی بخونیم آقا هم یکی کرم تا بر حرف بحث بعدی بگم برید فکر کنیم لاین بغل اشکالو هیچ شک و اشحالی نیست بی امکان ترادف و اشتراک بلکی وقوع اشتراک و ترادف آره نه میکنن ملا جلال الدین دوانی کنار حوض آب ایستاده بود بعدی شاگرداش دورش ایستاده بودن، این بحثا چی بود؟ ایشون با برهان اثبات میکرد الان آب تو حوض نیست، بعد با برهان دیگه اثبات میکرد که آب تو حوضه، هم دوباره اثبات کرد آب تو، یه چند بار رفت و برگشت. یه خادمی بنده خدا نمیکشید این باز عقلی بنده خدا، خادم مدرسه هم بود نمیدونستم چه خبره. غایت العبدی این دارن دعوای علیک دعوای میشه که احساس کرد دعوای داره بالا میگیره، اومد آب بلند که پاشید بشه بابا یه آبه چی داری میگی هیچ شدی.
آره حالا چه شکلی اینا انکار میکنن، حالا که حقوق پیدا کرده حالا اینا سر کی دعوا؟
خب همین رو دارم میگم، برام بلکی بگو. ما یه راننده ای داشتیم ما در حوزه احوال اون موقعی که ما منطق میگفتیم، بله بعد این راننده خب قصه هایی داشتیم از این راننده، یکیشون اینه تو همین قصه. یه بار اومد گفت آقا ببخشید من یه سوال دارم، بالاخره آخرش این انسان حیوان هست یا حیوان نیست؟ شما هی میگید حیوان هست حیوان نیست، حیوان ناطق هست حیوان غیر ناطق هست، این ناطق چه حیوان بالاخره حیوان؟ گفتم چرا خوی پوش بزرگی داری شما به انسان؟ گفتم نه آقا اینطور این یه تحلیلی داره. بعدها دیگه میومد سر کلاسمون مینشست، بعد دفعه داره وا میکرد ها منم اومدم بشینم یه استفاده کنم، میگه مجلس نشست برخواست هر جایی بکنی درسه یه خود یه چیزایی هم یاد گرفت، بعدا در حدی استاد آشنایی با مطلع شهید میتحرید تونست عمل بیاد ازش بعد از یه خلاصه. حالا بلفی بخوه ما فی اللغت العربیه فلا یسقا گوش داده نمیشود الا مقالت من انکرهما فهازهی بین ایدین و اللغت العربیه و وقوعهما وقوع الاشتراک و ترادف في اللغه العربيه واضح لا يحتاج الى بيان. حالا لكن ينبغي ان نتكلم في نشاتهما چجوری به وجود آمدن، فانه چقدر قشنگ زرس قاطع حرف نمیزنه، میگه یجوز که اینطور باشه، یجوز هم یه شکل دیگه باشه. حالا ببینید یجوز ان یکونا من وضع واضع واحد، یک نفر واضع مشخصی باشه، بعن یز اشخص واحد لفظین لمعنى واحد، لفظین معنا واحد بالاش میشه مینویسی چی آقا؟
ترادو.
او لفظن له معنیه بالا این چی مینویسی؟ اشتراک هست. و یجوز ان یکونا من وضع واضعین متعددین، نه واضع اینها، نه واضعین متعددین، عددی زیادی از واضع ها بوده. چجوری؟ فتزع قبیلتون مثلا لفظن لمعنا و قبیلتون اخرى لفظن آخر لذالک تزع و قبیلتون لفظن لمعنا و قبیلتون اخرى ذالک اللفظ معنا آخر و اندل جمع بین هذه اللغات. وقتی یک جوامعی یک مجامعی درست شد از این لغات به اعتبار ان کل لغت منها لغت عربیت صحیحه، به اعتباری که همه این لغات لغات صحیحه، یجب اتباعها، واجب است تبعیت کردن این لغات صحیحه، یحصل الترادف و فلشتر. آقایون ما اگر بخواییم منشأ این بحث رو رسیدگی کنیم حتی اقل 4-5 جلسه این بنده حقیر صراف و تفسیر بی سواد برای شما حرف دارن، لیکن جاش اینجا نیست الان، لیکن بدونید اگر کسی بخواد منشأ رو درست تحقیق کنه بحث بیشتر از اینه، حرفای زیادی اینجا باید به عنوان مقدمه رسیده بشه. یکی از شاخهای بسیار مهم به این ماجرا روانشناسی تاریخیه، اینا باید دیده بشن. یکی دیگه از اینها جامعه شناسی تاریخیه، اینا باید دیده بشن بعدن ما نظر نهایی بگیم. آقای مظفر هم خوب گفت یه جوزی طور باشه یه جوزی طور باشه، بالاخره بدیهتا ما ترادف و اشتراک اون مقدار که به درد زبان شناسیمون میخوره اینه. پس و ظاهر این است که ان الاحتمال الثانی اقرب الى واقع اللغه العربيه، ظاهر اینه که اقربه کما صرح به بعض المورخین للغه. فعلى الاقل فهو الاغلب في نشأة الترادف والاشتراك. حالا اگرم نگیم این تنها راهه، اما غالب اینه، بیشتر اینطوری شکل گرفته. فلذا نسمع علماء العربیه یقولون لغت الحجازی کذا و لغت الحمیره کذا و لغت تمیم کذا و هاکذا، لغت و لغت و که میگن یعنی زبانهای عبور. فهذا دلیل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والاقوام والاقطار في الجمله، نه بالجمله، نمیخوام بگیم همه اشتراکات طور دور، اما معمولا ما این مسئله تعدد جوامع عربی رو داشتیم. نه لغاتشون و مجموع زبان اینها از گویش، لهجه، تلفظ و کلمات پیش اینا ممکنه با اینا فرق کرده. بالجمله یعنی اینکه ما بگیم تنها راه نشأت گرفتن ترادف اشتراک همین تعدد قبائل. نه خیر، حالا اومدیم توی یه قبیله یه نفر واضع بود، امروز صبح بلند شد به این گفت جدار، فردا صبح بلند شد یه اسم دیگه ای گذاشت. بعدن هم چون این آدم خوبی بود و همه هم قبولش دادن، داشتن دیگه این دو لفظ براش بود. اشکالی هم نداره، ممکنه هم همینطور. اما غالب اشتراک و ترادف ها غالبشون با غیر اینطوری با یه شخص نیست. خب این هم تمام شد، این هم تمام شد. فلا تهمنا الاطاله فی ذلک. راست میگه، برای ما که دنبال زبان شناسی مهم نیست، ما بالاخره ترادف اشتراک داریم، اما برای رشته دیگری بسیار مهم است. مخصوصا اگر این بحثای کلام جدید بیاد و بخواد مثلا ما را از قرآن و اطرت جدا بکنه، بعد اون موقع اینا مهم میشه. و کیف کن بلش کن ما را چه کن اینقدر حرفا را زدیم، اینترنت اومد کل بچه هامونو خورد. ای گفتیم ما کاری به اونا نداریم، ما دنبال کار خودمون، ما کار نده اما اونا کارمون دارن، خود چه کار کنیم؟ ای پشترمون دست میده، من یه میکسی نیست کیه؟ ایشکی نیست، گرفتن بردنمون خوردنمون با پوستا هسته حالا شد دیگه. خیلی خوب، خیلی سراغ بحث بعد جانم. کلام جدید هم به درد میخوره، حالا نمیدونم جای دیگه هم همه جا، اما میدونم که کلام جدید ثمره داره. ای بس بحث فنی هم در ریشه های مسئله اعتبار، فطرت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، این بحث به درد میخوره. ای خدای مهربون، بریم استعمال لفظ فی اکثر من من استعمال لفظ صورت مسئلهش میخوام بگم. یکی از بزرگترین زحماتی که آقای مظفر در این بحث کشیده با قطع نظر از این درس خارج کاملی که تو این بحث ارائه کرده، درس خارج یعنی امروز، امروز که امروزه ها امروز درس خارج میخونیم، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا قائلین به امتناع، چهار تا دلیل دارن. چهار تاش آقای مظفر گفته، ردی هم که بر چهار تا وارد میشه هم گفته، اما قایمه کی گفته؟ چون اشکاله نگفته، فقط جوابو گفته. بذار کسی جواب میخونه، مست قشنگه، اما نه اشکال جواب نیست، این قلت و قلتی نیست، آدم متوجه دقت ماجرا نمیشه. فقط حواستون رو بدید. آقای مظفر یکی از خدمات مهمی که غیر از این ماجرا به ما ارائه داده اینجا، تحریر محل نزاعه. این همین مفاهیم تصوری که من میگم، منطق میگه اول اصول مطالب ثلاثتون علم مطلب و ما ببینیم آقا این استعمال لفظ اکثر اصلا به چه معناست، اصلا این باب یعنی چی؟ خوردنیه، پوشیدنیه، گاز گرفتنیه، چیه؟ تا بعد برسیم سراغ مراحل بعدی. خب ایشون میگه این مطلب چند جور قابل تشبیه. یک لفظ در چند معنا، یک بار مراد از یک لفظ و چند معنا، یک لفظ و چند معنای حقیقیه، یعنی مشترکه. یه بار مرادمون از یک لفظ و چند معنا یه لفظ و یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی. سید احمدی آسونه، چرا؟ چون معنای حقیقی مجازی دو رتبه، حقیقی به خود معنا بسته است، مجازی به قرینه. اینا کنار هم عرضه هم و هم تنه بزنن نیستن فعلا. همین اولش حواسمون به این یه تیکه بدیم جانم، سخته اما به اندازه اولی سخت نیست، نمیگم آسونه، همون بسه اولیه نیست، اولیه دو تا کنار هم میزنن هم دیگه رو چپ و راست میکن. اینا نه تو درست بند باشه، اما بالاخره دو رتبه، یه فرق با اولیه داره. حالا ممکن همش خراب بشه، ممکن همش درست بشه، اما فعلا بدونیم اینا دوتا. نکته دیگه، حالا یه بار میخوایم ببینیم یک لفظ در چند معنا استعمال شود مع القرینه المعینه لاستعمال لفظ فی هذا المعنا و مع القرینه المعینه لاستعمال لفظ فی ذاک المعنا. پس استعمال فی کل المعنیین مع القرینه. حضرت آیت الله های کشاورز اینجا که دارم کلمه قرینه بکنم، نه قرینه مصطلح یعنی فقط تو مشترک لفظیه یا تو مجاز، نه، نه، حتی همونجا که این لفظ قراره هم موضوع اون لش اراده بشه هم مجاز اراده بشه، بالاخره باید با یه دالی متکلم به ما بفهمونه که هم این معنا حقیقیه رو خواستن هم این معنا مجازیه شو، اونم به یه عبارت محتاج به قرینه به معنای عام کلمه قرینه، یعنی دالی بیاد به ما بگه آقا این متکلمه در اینجا موضوع اون لرا هم خواست این معنا مجازیه رو هم خواست. پس یک بار استعمال این لفظ فی المعنیین مع الدال و القرینه ایست فی کل من هم، خب یه بار نه هیچ قرینه و دالی نیست. اینم یه فرض. حالا یه فرض دیگه، فعلا سرایشون نکردم، دارم همین که فروض میگم، یه بار متکلم میاد معنای آ و معنای بیره میگیره چق میچسبونه به هم دیگه، بعد میگه چسب رازی، چسبونشون به هم کردیمشون یه شی، بعد گفتیم این لفظ دال برای این حضرت دو جزئی یه معنای درست میکنی مرکب از دو تا معنا، بعد میگه این دیگه این آ به علاوه بیه ترکیب شده است با هم، میگید آ بی هستن الف لا به علاوهش هم بندازید یکیه دیگه ها، بعد لفظ میکنیم دال برای مجموع یکیه در واقع دو تا، اینم یه جوره. یک بار نه ما یک لفظ داریم دو معنا داریم، یک لفظ داریم دو معنا داریم، یه خط توضیح تو پرانتز. آقا اگه یه لفظ میخواست توی معنا استعمال بشه چجور استعمال میشد؟ نسبت چه آدم؟ حالا به همون شکل تو هر دو استعمال میشه، یعنی هم خودش تمامش برای این معنا، این معنا هم تمامش از این لفظ، هم خود لفظ برای این معنا و تمام این معنا از این لفظ اراده بشه. هیچ حسن اساس قید حقیقی مجازی دیگه نذارم، قید حقیقی مجازی ما رو دو تا فرض اول بود، هم داریم اینجا بحث کنیم دیگه، یه لفظ با دو معنا. اما چجوری بود اگر یه روزی این لفظ قرار بود توی معنا استعمال بشه؟ هیچ، عادی اتوماتیک میمد این لفظ همش مال این معنا بود، این معنا همش مال این لفظ بود. ها زن و شوهر با هم علقه درست میکردیم بینشون، میگفتیم آقا این زن برای این شوهر، این شوهرم برای این زن، نه تو بری زن اضافه بگیری، نه زن خدای نکره بره شوهر اضافه پیدا کنه، نه نه برای خودتون برید با هم دیگه خوش باشید. الان داریم میگیم این لفظه این شوهره یه هم یه معنایی داره اینجا، به اونم نمیگه که من یه معنا دیگه زن دیگه هم دارم و. هیچ، من مال تو هم فقط برو. بعد میاد اینا دیگه من مال تو هم یادت نره، من با تو هیچ اصلا و ابدا هم کسی او یکی خبردار نیست، ملک تلقه این زنه و ملک تلقه این زنه، مال خود خودشه، مال خود خودشه. ای تو آقای مزفر میگه آقا دعوای ما تو همین فرضه، دعوای ما تو همین فرضه، کل فرضای قبلی هیچ کدوم محل دعوا نیستن. این فرض اگر خراب شد چه دوتا حقیقی باشن خراب میشه، چه دوتا یکی حقیقی یکی مجازی خراب میشه، چه دوتا مجازی باشن خراب میشه. اگر درست شد چه دوتا حقیقی درست میشه، چه یکی حقیقی یکی مجازی درست میشه، راش باز میشه. این دیگه سخت‌ترین قسمت ماجراست. این اگه درست کردیم کل بقیه، اما بقیه مشکل نداریم ما. چقدر قشنگ. حالا این تیکه رو ببینید. میگه آقا اونجا که یه لفظ بیاد، یه قرینه بیاد بگه اینو خواستم، یه قرینه بیاد بگه اینو خواستم، در واقع لفظی که این دو تا رو نیورده. داله حقیقی بر اون دو تا کیه؟ قرینه ها، قرینه دو تا قرینه، در واقع دو تا دال دو تا مدلول. هیچ مشکلی هم نداره.
یه مورد یکم قرینه داشت.
جانم؟
مورد یکم با قرینه بود.
آره آره. دوباره اگر من یه لفظ داشتم دو معنا خواستم ازش، در واقع دو تا قرینه آوردم، پس معلومه این لفظ کاری نیست. سید محمد باقر کی داره معانی میاره؟ قرینه. یه قرینه میاد چنگک میندازه، اینه میاره، یه قرینه میاد اینه میاره. در واقع دو تا داله با دو تا مدلول، ما مشکلی نداریم. کما اینکه اونجایی که این دو تا معنا رو چسبوندید به هم با چسب رازی شد یه معنا، بعد این لفظ رفت اینه چنگک انداخ آوردش، در واقع یه لفظ داره یه معنا رو میاره، ما مشکلی نداریم. بذار سه جز داشته باشه، یه معناه داریم یکی میاریم. اما اونجایی که یه لفظ میخواد ملک تلقه این معنا باشه، بره اینه بیاره کامل، این لفظه کامل، همونطور چیز رو اگه روز اول قبول یه معنا رو بیاره چی رو میاوردش؟ خود چه میاورد؟ کار به ایش کسی هم نداره. حالا میخواد بره یکی هم همینطور بیاره. خب حالا بعد خب آقا ایچه اشکالی داره؟ باز خودش اشکال نداره. یه دقیقه تموم کنم. باز خودش اشکال نداره. اشکال مال وقتیه که این فی آن واحد باشه، توی یه لحظه بخواد دو داره بیاره. باز اگه دو آن باشه عرض اراده است، برو اینه بیار، هیچ اشکال نداره. حالا بار بعدی هم بیار، خادم دوتا باشه. خب این میشه محل دغدغه ما. آقا با توجه به توضیح من، مثالی که آقای سبحانی برام زد، برید ببینید مال کدوم یکی از این فرضا.
حالت یک، حالت یک میشه.
نه نه
حالت یک
میشه. مجاز بود شعره العین تدمع و القلب چی؟
حالت اول
مرتقا فی
المرتقا دو جا ول مشتکی زمان ها چی؟ یادم نیست. برید
دیگه.
ای نام تو بهتری سر از هست. آقای رحیمی نه. این شعر رو میدی برای چی حفظ کرد؟ آخر رفیقش تو تگزاس هفتیر کشه. برای اون مصرع دومش بود. خب. به کیفت کن. برید ببینید. این تیکر عبارت هم بخوان. لا شک فی جواز استعمال لفظ المشترک فی احد معانی. لا شک بدیهی است که جائز است استعمال لفظ مشترک. آقا فعلا آقای مظفر این تیکر بهتون بگم، اون بود اولش من حقیقی یین که گفتم مشترک لفظیه، یکی حقیقی یکی مجازی، اینو آخر میاره. الان فعلا اشاره به حیث حقیقی و مجازی میاد سر مشترک لفظی، فعلا پیادش میکنه دعواره. بعد که آخرش استدلال گفت استعمال لفظ رو باطل کرد، میگه استدلال من حتی حقیقی و مجازی رو هم شامل میشه. اما اول هم مشترک شروع میکنه. ای کاش که اونم اول میابرد. شما که داری تحریر نظام میکنی اونم میابردی، خیلی عالی میشد. من مقدمش کردم که ذهن شما دستبندی بشه. همی الان لاشکر جانم حالا ببین ایشون میگه عرف اومدیم و شد، میگه استدلال من اگه باطل کرد همه رو باطل میکنه. فرض کن مجازی از کانال دیگه هم باطل باشه، اگه او دلیل هم که شما میگید نباشه بر بطلانش، باز از این طریقی که من دارم میگم باطل میشه. لا شک شک چی نیست بی جواز استعمال لفظ مشترک، فعلا مشترک لفظی حقیقیه، فی احد معانی به معونت القرینه المعینه، مشترک لفظی در یکی از معانیش استعمال میشد با قرینه‌ای که میاد. آقا لفظ عین قرینه اومد معلوم کنه نوکرشیم، قرینه نیومد لفظ عین مجمله، مشکل نداری. و علا تقدیر عدم القرینه یکون اللفظ مجملا، لفظ عین مجمل میشه. لا دلالت للفظ عین علا احد معانی، درستی نداره. آقا اصلا این مشترک این استعمال معنیه نبود، داره میگه بابا حتی مشترک لفظی قرینه برای یه معناش هم محتاج به قرینه است. اما لا شبهته فی جواز استعمالهی فی مجموع معانی، در مجموع به ما هو مجموع المعانی قایت الان یکون هذا الاستعمال مجازا یحتاجو الان قرینه. آقا این تیکره بود مجازه، قانون مجاز چی بود؟ استعمال فی غیر ما هو سعلا، لفظ این وصف شده بود برای جاریه، لفظ این وصف شده بود برای باکیه، اما لفظ این وقتی اومد در جاریه و علاوه باکیه استعمال شد میشه استعمال در غیر ما هو سعلا، چون برای جاریه و باکیه رو هم وضع نشده بود میشه مجاز. چکار نده؟ لعنه استعمال للف فی غیر ما هو سعلا، اینا رو قبول کن مشکل نده. انما وقع البحث و الخلاف فی جواز ارادت اکثر من معنا واحد من المشترک فی استعمال، آقا میگه فی استعمال واحد، آقای هدایت آیه بری یعنی فی آن واحد، چون استعمال فعل منه و یه فعل یعنی یه آن در مقابل دو فعل که بشه دو آن، آقا دو استعمال داشتیم دو آن بود هیچ مشکلی نداریم. علا ان یکون کل من المعانی مرادن من اللفظ علا حده، هر کدوم به تنهایی مراد از لفظ باشن، و که ان اللفظ قد جعل اللفظ للدلالت على المعنى وحده، لفظ فقط اینو میخواد بیاره هیچ کاری به کسی دیگه یه نداره. ولی العلماء فی ذلک اقوال و تفصیلات کثیره لا یهمنا الان التعرض به این اقوال و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، ما استعمال این تیپی رو قبول نداریم. حالا میخواد دلیلش رو بگه جانم، اونو بعدن میاد بعدن میاد. آقا یه نکته دیگه اینجا دقت کنید، یه نکته دیگه اینجا دقت کنید. آقا چرا ما میگیم با اگر هر کدوم قرینه داشتن ما باش مشکلی نداریم؟ چون در واقع دیگه یه استعمال نیست، یه لفظ نیست. معبیرون الان چی گفتم؟ زبونم توضیحی که داشتم میدادم گفتم یه قرینه میاد چنگز میندازه اینه میاره، یکی هم میاد میندازه اینه میاره. در واقع لفظ به علاوه قرینه یک غیر از لفظ به علاوه قرینه دوه. حالا تو از باب اختصار ذکرش نکن، ما لفظ و کار نداریم، ما دعوامون اینه بالاخره تو دوتا دال داری میرن دوتا مدلول میارن سفر های واقعی معلومه دارم چی میگم. در مقابل جایی که یه دال داشته باشی بخواه بره دوتا رو بیاره، اونم هر کدوم دوتا رو با هم نیاره، هر کدوم علاحده بیاره، این گیر ماه. پس آقا اگر دوتا قرینه آمد فقط تنها تصویر محل رضا جایی که قرینه ای ذکر، چون اگه دوتا قرینه با هم ذکر شد یعنی دوتا دال داریم، اینا نشان دهنده اینن که پشت سر ماجرا دوتا لفظه. حالا ولو اختصارا شما اسم یکیشو نیاری. صلی الله علی محمد و آله.